بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوهایی که در مورد بحث علم و نفس فلسفی داشتیم، اشاره کردیم به بحث اهمیت پرداختن به علم و نفس فلسفی. در جلسه اول به این موضوع پرداختیم که تأثیرات معرفت النفسی، معرفت اللهی و معرفت المعادی علم و نفس فلسفی چی هستش. نکاتی در این زمینه گفتیم. البته به این نکته هم پرداختیم که مباحث علم و نفس فلسفی در مبادی و غایات علوم، مخصوصا علوم انسانی، مؤثر هستش. و اگر ما بخوایم علوم انسانی اسلامی تولید کنیم، ناچاریم که برخی از مبادی تصوری و تصدیقی خودمون رو در علم و نفس فلسفی تنقیح کرده باشیم و تعیین تکلیف کرده باشیم. البته ما ادامون خیلی بیش از علوم انسانی هستش. معتقدیم که علوم طبیعی هم متأثر، هم در مبادی و هم در غایاتش متأثر از مباحث علم نفس فلسفی خواهند بود. یعنی اینکه شما معتقد به این بشه که ما یک جوهر مجرد به نام نفس داریم، در زیست شناسی شما هم میتونه مؤثر باشه، در شیمی شما میتونه مؤثر باشه. خب در برخی علوم بیشتر، مثلا زیست شناسی، عصب شناسی، ژنتیک، در اینها بیشتر. ولی خب مثلا در علومی مثل فیزیک و مانند اینا شاید کمتر باشه، یا نجوم کمتر باشه. خلاصه به این مسئله اشاره کردیم و از میان همه علوم عرض کردیم خدمتتون که به نظر میاد که روانشناسی و زیرمجموعه های اون تأثیر بیشتری از مباحث علم نفس فلسفی خواهند داشت. و بعدی کردیم که حالا در این زمینه یک بحث مصطفایی داشته باشیم. اما قبل از اون اومدیم و یک بیانی رو ارائه دادیم در مورد یکی از رشته هایی که امروزه در فلسفه های تحلیلی مطرح میشه به نام فلسفه ذهن، که این رشته ارتباط تنگ و تنگی با مباحث علم نفس فلسفی خودمون داره. و اشاره کردیم که در دنیای معاصر زیر مجموعه فلسفه های معاصر بحثی رو مطرح میکنن به نام فلسفه ذهن، که منظور از فلسفه ذهن همون فلسفه نفس هستش، بحثی مستقل نیست. اما چون این رشته فلسفه ذهن در فضای ماتریالیستی و فیزیکالیستی مطرح شد، اونها ابا داشتن که کلمه نفس رو به کار ببرن و معتقد بودن کلمه نفس بار معنایی خاص خودش رو داره و بهتره که ما از این کلمه استفاده نکنیم. به همین خاطر از کلمه ذهن یا همون مایند استفاده کردن تا مثلا مهم اون نظریات فلسفی نباشه، چون اینا معتقد به نظریات فلسفی دوگان انگارانه که معتقد بود نفس یک جوهر مستقل هستش اصلا نبودن و نیستن. آره، اینا چون این نظر رو بیشتر دارن و میخوان نفس و یا حالات نفسانی رو برگردونن به بدن و یا مغز، ابا داشتن که کلمه نفس رو در عنوان این رشته به کار ببرن. تعمدن کلمه ذهن رو به کار ببرن. ما کلمه ذهن رو میگذاریم، نه مغز رو میگذاریم که حرف ما بشه، نه نفس میگذاریم که حرف شما بشه. مثلا اینجوری میگفتن، کلمه ذهن رو گذاشتن که خونسا باشه. عرض کردیم خدمتون که این رشته در واقع به شکل تنگاتنگ با علم و نفس فلسفی که ما در فضای خودمون مطرح میکنیم ارتباط داره، ارتباط تنگاتنگ داره. و ما آنچه که در جلسات آینده در مورد علم النفس فلسفی خواهیم گفت، بخش هایی از اون با فلسفه ذهن همسان هستش. البته نکاتی هم هست که ما در فلسفه در علم النفس فلسفیمون مطرح میکنیم که اونها در فلسفه ذهن مطرح نمیکنن، یا در فلسفه ذهن مطالبی مطرح میشه که تا کنون در علم النفس فلسفی ما مطرح نشده، اما اینکه خواهد شد یا نه این به آینده مربوط میشه. نکته دیگه که باید عرض کنم خدمتون این هستش، متاسفانه فلسفه ذهن با وجود اینکه شاید بتونیم بگیم که چیزی نزدیک به 80 سال 90 سال از عمرش میگذره، آنگونه که شایسته و بایسته بوده و هست در کشور ما مطرح نشده. بله، یعنی از نگاه فلسفه معاصر مطرح نشده. ما آنچه که از مباحث نفس در فضاهای اسلامی مطرح شدن بیشتر مباحثی هستش که در همون فضای علم النفس فلسفی خودمون مطرح بوده. اما اینکه ما بیایم بر اساس آخرین نظریات فلسفی مباحث نفس رو مطرح بکنیم، مخصوصا از نگاه ماتریالیست ها و فیزیکالیست ها آنگونه که اونها مطرح میکنن، متاسفانه در فضای اسلامی مطرح نشده. و همکنون هم با وجود اینکه در 20 سال اخیر، الان ما 2000 سال 2020 میلادی هستیم، در این 20 سال اخیر تحولات شگرفی در توسعه دانش ها رخ داده، تبادلات زیادی در عالم دانش رخ داده، مع الوصف همچنان ما مطالب اصطلاحاً ترجمه از متن اصلی بسیار کمی داریم که به مباحث فلسفه ذهن پرداخته باشه، و اساتید کمی داریم که مباحث مربوط به فلسفه ذهن رو عمق داده باشن. جالبه که بدونید که خیلی از مشکلات و شبهاتی که در دنیای معاصر الان مطرح میشه از چند رشته فلسفه ذهن و ژنتیک و زیستشناسی و روانشناسی هستش. یعنی بیشتر از این 4-5 رشته هست که شبهات داره در اذهان دانشجویان ما و یا جوانان ما مطرح میشه که چرا این باشه، چرا اون باشه، چی گفته آخرت هستش، آخرت یک امر خیالیه یا خیالی نیست، وحی چیه، وحی آیا حقیقتی داره نداره. متاسفانه با وجود اینکه خیلی از این شبهات ریشه در فضای ماتریالیستی دارن، یعنی نظریه ماتریالیستی و یا نظریات ماتریالیستی اومده تو فضای روانشناسی خودش یک جوری نشون داده، اومده تو فلسفه ذهن یک جور خودش رو نشون داده، رفته تو زیستشناسی به شکل تکامل داروینی خودش رو نشون داده، رفته تو ژنتیک باز همون فضاهای داروینی بوده. این به عبارتی خلاصه روح حاکم بر دنیای ماتریالیست و ماده خودش اومده در علوم تکثیر کرده، اما متاسفانه ما همچنان پاسخهای واضحی رو واسهش آماده نکردیم. ما بیشتر آنچه که در زمینه نقد فضاهای ماتریالیستی داریم مطالبی خیلی کلی نگرانه هستش، همچنان که در نقد برخی از نظریات علوم طبیعی معاصر هم خیلی کلی گویانه سعی میکنیم اونها رو رد کنیم. مثلا من با مثال همین نظریه که خدمتون عرض کردم، نظریه داروین، ما خیلی کلی نگرانه نظریه داروین رو رد میکنیم، در حالی که نظریه داروین الان بسیار پیشرفته شده، بسیار پیچیده شده و بر مبنای اون علوم متعددی طراحی شده. ما بر اساس فرضیه داروین که حالا اونا معتقدن این الان یک نظریه هستن، خب ما این اعتقاد رو نداریم، اینها اومدن اصلا اینو چشوندن تو فضای اقتصاد، معتقد به اقتصاد داروینیستی شدن. یعنی معتقدن که آقا شما نباید تو اقتصاد دست ببری، خودش به شکل طبیعی خودش مثلا اقتصاد همچین حالتی پیدا میکنه و ما باید به انتخابهای طبیعی مثلا گردن بگذاریم. همین نظریه داروین رو بردن داخل روانشناسی، هم در مورد حقیقت وجود انسان، شباهت انسان با حیوانات و مثلا تأثیراتی که در واقع تأثیر و تأثیراتی که انسان حیوان یا شباهتایی که انسان حیوان نسبت به همدیگه دارن، اومدن اینا رو تئوریزه کردن. تئوریزه کردن بعد بر اساس این اومدن گفتن خب ببین اگه چنین حرکتی رو شما در برخی از حیوانات می‌بینید، در انسان هم همین حرکت رو شما انتظار داشته باشید. این همچین نوع نگاه‌هایی رو نمی‌خوام بگم همه‌شون، ما داخل یه گفتگویی که بعد از این بحث فلسفه ذهن در مورد نسبت فلسفه و روانشناسی خواهیم داشت، به خاطر ارتباط تنگاتنگی که میان علم و نفس و فلسفه و روانشناسی هست، من نظریه‌های متعدد روانشناسی رو خواهم گفت. همه نظریات روانشناسی نمی‌خوام اینو بگم، ولی خب یه بخش قابل توجهی مخصوصا در سال 1910 تا چیزی نزدیک 1960 فضاهای حاکم فضاهای ماتریالیستی و ماده انگارانه بود و انسان رو در واقع یک موجودی میدونست که در یک سیر تکاملی از موجود تکسلولی به حیوانات و بعدش هم حالا به در واقع نئودارتال ها و بعد از نئودارتال ها به انسان فعلی تبدیل شده. این گونه تحلیل میکردن و چون این نوع تحلیل رو داشتن، این فضا تو روانشناسی هم حاکم بود. یعنی آنچه که در زیست و ژنتیک و عصبشناسی و چه و چه بود، این رو انتقال میدادن، بیا به شکل ناخواسته انتقال میافت به فضای روانشناسی. حالا به هر شکل ذهن و بس رفت یک جای دیگه. هر زمین هستشه فضاهای ماتریالیستی در علوم و فلسفه های معاصر روح حاکم بر اون بر این علوم هم حاکم شد و الان ما یک رشته علمی بسیار جدی داریم که باز در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم به نام در واقع رشته‌های علوم شناختی، یعنی رشته‌هایی که آن رشته‌ها و علوم به موضوع شناخت می‌پردازند که عرض کردم روانشناسی، عصبشناسی، ژنتیک بخشایش، زیستشناسی بخشایش، فلسفه ذهن بخشایش به زیر مجموعه این در واقع علوم شناختی ها قرار میگیرن و الان رشته بورس هم همینه. یعنی اونهایی که مثلا میخوان خیلی بگن ما جلوتر هستیم و داریم به مرزهای دانش توجه میکنیم، روی علوم شناختی ها تمرکز میکنن و رشته های مانند مثلا فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان و فلسفه ذهن هم زیر مجموعه این قرار میگیرن. بحث‌های خیلی مهمی هم دارن. عرض هم کردم علوم شناختی ها یک جوری چون به شکل تحلیلی هم به تحلیل و بررسی موضوعات میپردازن، حرف‌ها و سخنانی که میزنن قابل تأمله. یعنی میرن نقض‌هایی رو میارن که شما وقتی خواستید فیلسوفان حرف بزنید، معمولا چون کلی حرف زدید، کلان نگر حرف زدید، این جزئیات رو ندیدید و شما باید بتونید این جزئیات رو تبیین ارائه بدید. من نمیگم نمیشه تبیین ارائه داد، ولی خب فسفر سوزوندن میخواد. یعنی اونش باید وقت بگذارید بگید خب من یک نظر کلان دادم، این نظریه کلانم هم اینجوری تطبیقش میکنم، سوالتون هم اینجوری جواب میدم، ولی خب وقت میخواد، حوصله میخواد. یکی از رشته‌های زیر مجموعه در واقع همین علوم شناختی و فلسفه ذهن بود. ما خدمتتون عرض کردیم که مباحث مربوط به فلسفه ذهن در واقع به این موضوع میپردازه که اولندش ما در مقابل بدن ذهنی داریم یا نداریم و موضع در واقع ما رو نسبت به چند مسئله سعی میکنه تعیین تکلیف بکنه. چیزی همین نکته است، آیا ما در مقابل بدن ذهنی داریم یا نداریم؟ اگر داریم و این ذهن در واقع یک حقیقت تجردی غیر فیزیکال هستش، این ذهن چگونه تأثیر میگذاره روی بدن؟ من بیارمش خدمتون نکاتی که مطرح میشه. بله
فیزیکال
یعنی مادی، ولی خب البته برخی معتقدن که تعبیر فیزیکال یه مقدار خونساتره. یعنی کسی که ماتریالیسته معتقد اصلا فراتر از ماده چیزی نیست، اما کسی که فیزیکالیست هستش نمیگه الزاماً فراتر از ماده چیزی نیست. این من نمیفهمم، یک، یا اینکه نه، اینی که شما میگید با فیزیک هم قابل تبیینه، ممکنه من یک اتفاقا الهیدان باشم، ولی من میبینم که مثلا نظریه نفس رو من با بدن و فیزیک بدن بهتر میتونم تبیین کنم. دنبال چه دنبال چیزایی قلمبه سلا و پیچیده باشی. به عبارتی میخوام بگم یک فیزیکالیست الزاماً ضد ماوراء الطبیعه نیست، الزاماً، گرچه البته غالب فیزیکالیست ها اعتقادی به ماوراء الطبیعه ندارن، معتقدن هرچه هست همین جهان مادیه. عرض کردم خدمتتون که یکی از مسائل خیلی مهمی که الان در رشته فلسفه ذهن مطرح میشه بحث در واقع نسبت حالتهای ذهنی با حالتهای فیزیکی هستش و به این میپردازن که این رویدادها و حالتها و اعراض ذهنی آیا حقایقی هستند که به یک جوهر مستقل از بدن برمیگردن یا اینکه نه، اینها اعراض و ویژگی هایی هستند که مجزای از فیزیک و ماده بدن نیستند بلکه برمیگردن به همون وضعیت بدنی ما. این یکی از مهمترین مسائل و سوالاتی هستش که ذهن فیلسوفان ذهن رو به خودش درگیر کرده و روی این مسئله چندین نظریه همون گونه که جلسه قبل عرض کردم در راستای پاسخگویی به این سوال ایجاد شده، که نظریه دوگانه انگاری که خودش البته بر دو نوع دوگانه انگاری جوهری و عرضی، رفتارگرایی، این همانی ذهن و مغز، حسگرایی و کارکردگرایی که الان کارکردگرایی در واقع مطرح‌ترین نظریه هستش و مشهورترین نظریه در این فضا به وجود اومده. عرض هم کردیم خدمتتون که اونی که ما فهم می‌کنیم به نفع ما هستش، یعنی ما متدینین، ما در واقع کسانی که به دنبال تبیین مسئله معاد هستیم، نظریه دوگانه انگاری رو بیشتر میپسندیم چون خیلی راحت با تعالیم ما همخوانی داره. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمتتون هستش که در فلسفه ذهن یکی از مسائلی که مطرح این نکته است که نسبت حالات ذهنی و حالات فیزیکی چگونه است، آیا به یک حقیقت برمیگرده است یا هر کدوم دو جوهر مستقل دارن که از اون جوهرهای مستقل این حالات نتیجه میگیره. اما دومین مسئله‌ای که باز در همین بحث و فلسفه ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته میگیره بحث از آگاهیه. ما الان در درون خودمون یک چیزی داریم که اسلامش میگیم آگاهی و علم. این آگاهی و علم یک خصوصیت ها و ویژگی هایی دارن که ما وقتی اون رو با حالت های فیزیکال، مادی، فیزیکی مقایسه می کنیم می بینیم که اینها شبیه هم نیستن. و این سوال پیش میاد که چگونه میشه اموری مانند آگاهی و علم رو ما به فیزیک و امور مادی برگردانیم؟ چی میشه؟ چگونه میتوان توضیح داد که از امور مادی صرف امور و حقایقی مانند آگاهی ایجاد بشه؟ بالاخره باید یک نسبتی باشه. ما معتقد نیستیم که از هر چیزی به وجود میاد. شما این چقدر انتظار ندارید که از یخ گرما تولید بشه. این خب یک تناسبی باید وجود داشته باشه. چجوری میشه اموری مانند آگاهی از ماده صادر بشه؟ مسئله دیگه ای که باز در فلسفه ذهن جزء مسائل مطرح مرسوم میشه و میگن که باید روش کار بکنیم، پاسخ روشنی ارائه بدیم، بحث علیت ذهنی هستش. بحث این هستش اگر که ما بپذیریم که یک چیزی داریم به نام ذهن که از اون ذهن حالتهایی صادر میشه، اسلامش میگه حالتهای ذهنی، چگونه این ذهن یا اون چیزی که شما در فضای اسلامی بهش میگید نفس بر یک امری که مادی محضه اثر میگذاره. خب اون مجرد اینم مادیه، چگونه امر مجرد بر مادی میخواد اثر بگذاره؟ از چه طریقی؟ چجوری میان اینها اتصال ایجاد میشه؟ این سوالی خب یکی از سوالاتیه که در طول تاریخ همواره مطرح بوده. و یا اینکه بدن چگونه روی حالات روی ما اثر میذاره؟ این که مادی صرفه، اونم که مجرد صرفه، اینا چجوری با هم دیگه اتصال پیدا میکنن تا یکیشون بتونه بر دیگری اثر بگذاره؟ یعنی میخوام بگم این رابطه متقابلی که میان ذهن و بدن یا نفس و بدن وجود داره، این تأثیر و تأثیر که اصطلاحاً اسمش میگذارن علیت ذهنی، منظورش همون تأثیر تأثیره، نفس بر بدن یا ذهن بر بدن و بدن بر نفس یا ذهن هستیم. یعنی چگونه وجود میاد؟ چه توضیح واسه این مسئله دارید؟ که خب اینم جز موارد مطرحه دیگه، مواردی که باید روش کار میشه. بله؟ این جز سوالات بسیار سخت و مشکل هستش که شاید بتونم بگم که جز 4-5 تا سوالیه که همیشه فیلسوفان درگیرش بودن، مثل رابطه حادث و قدیم، مثل رابطه حادث و قدیم که حالا ما معتقدیم که مثلا جناب صدر شیرازی پاسخی ارائه دادن، ولی خب واقعش رو بخواید هنوز محل بحث و نقاشه که چجوری میشه مثلا حادث و قدیم با هم یک جایی با هم اتصال ایجاد بشه بینشون، یا مثلا فرض بکنید ثابت و متحرک. اون بحث رو خوندید تو فلسفه که میگن که آقا هر متحرکی یک محرکی باید داشته باشه، بعد خود محرک هم دوباره یک محرکی باید داشته باشه، تا میرسه به یک جایی که شما میگید با یک حقیقت مواجه هستم که او ثابت محضه اما حرکت دهنده در واقع متحرک های بعد از خودش هست. اصلا میگن بحث ثابت و متغیر یا متحرک. حالا البته پاسخی ما داریم در فضای اسلامی خودمون، یه پاسخی دادیم، این پاسخ چقدر تمام هست چقدر تمام نیست بماند، ولی خب جناب صدرای شیرازی یه بیانی دارن که میگن خداوند متعال در واقع موجود متحرک رو خلق میکنه به وصف تحرکش، نه اینکه اول یه موجودی رو میآفریند بعد حرکتش بدهد. در واقع همون بعد نکته که جناب ابن سینا فرموده بود که ما جعل الله المشمشته مشمشه بل اوجدها، یعنی خداوند زردارور اینجور نبود که اول بیافرینه بعد زردش کنه، بلی از همون اول که آفرینش زردی باهاش بوده. همچین بیانی داریم که حالا سر جای خودش. خب اون یکی از مقدماتشه، نمیخوام یه اون همه مقدماتشه، ولی مثلا یکیش بله بله بله. این بحث مهمترین بحث هستش، جزو میگم مواردیه که مثلا فیلسوفی مانند دکارت اگه اشتباه نکنم اینو جزو 4 تا مسئله میدونه که مثلا همچنان لاینحل مونده، این و مسئله ثابت و متغیر و دو تا مسئله میگم، یکیش هم بحث جبر اختیار بود، یعنی علیت و اختیار، چرا اصلا ما از این طرف قائل به ضرورت علی معلولی باشیم از طرف دیگه معتقد به اختیار باشیم. یک مسئله چهارم که الان به ذهنم نیستش. ها کلاسی دارید اینا؟ نه خواهش میکنم، من نمیدونستم الان همین الان به ذهنم نکنی شما کلاسی داشتید و من ابتدا به ساکن گفتم نکنی کلاسی تعطیل کردید به خاطر این ماجرا.
نه
آها خیلی خوب، خواهش میکنم انشالله که موفق باشید، وقت شما رو بیارید. نه 3 روز اول هفته رو برگزار میکنیم، امروزم چون که دیروز نتونستیم خدمتون باشیم گفتم امروز جلسه دفعه قضای دیروز برگزار بشه، انشالله واسه شنبه دوباره میگم تا شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو بگم که گفتم